فرما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب اشک جاری، به سویت آمدم با بیقراری. در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، سلام علیکم، خسته نباشید. امیدوارم که در هر کجای این کره خاکی هستید اوضاع بر وفق مراد شما باشه و رنجشی صورت نگرفته باشه برای شما. بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، تبریک عرض میکنم خدمت شما میلاد حضرت علی اکبر امام حسین علیه السلام رو و اعیاد شعبانی آنچه که گذشت و میلاد حضرت آقا امام زمان که در پیش رو خواهیم داشت انشاءالله. عرضم به حضور شما که ما طبق روال هفته های گذشته، البته غیر از دو هفته گذشته که به خاطر مناسبتی که بود برنامه پخش نشد، ما برنامه های این شبمون نگاهی به کتاب گفتگوی آرام یا الحوار الهادئ دکتر قامدی بود که مجموعه به ادعای خود نویسنده مجموع مناظرات خودش و جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی بود. لکن امشب چون ما این افتخار رو نداشتیم و توفیق نداشتیم که در خدمت یکی از کارشناسان محترم جناب آقای ابوالقاسمی باشیم، از جناب آقای یزدانی فقط تونستیم دعوت کنیم و از رهبریشون استفاده کنیم انشاءالله در برنامه امشب. و موضوعی که امشب ما داریم یک موضوع خاصی است، اونم بحث مهم شفاعت که از اعتقادات تمام مسلمان ها هست و امروز وهابی ها دارن این بحث رو خیلی میکوبن و رو اون خیلی کار میکنن تا بتونن این بحث اساسی اسلام رو خلاصه یک جوری ریشه‌ش رو بزنن. بعضی شبکه‌های ماهواره وهابی‌ها که وابسته به همون وهابی‌ها هم هست دارن این بحث رو مطرح می‌کنن. یکی از شبکه‌ها جناب آقای حسینی و آقای خدمتی چند وقت پیش یه برنامه‌ای داشتن و حالا من توضیح نمیدم، کلیپ رو ببینیم، کلیپش رو پخش کنیم ببینید، بعد انشاءالله سوالات در خصوص مطرح کنیم.
یعنی زندگی و مرگ انسان ها به دست خداست. بعد میگن که ام اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا از غیر خداوند شفعای میگرفتن؟ من دون الله، من دون الله، یعنی ما خدا داریم و من دون الله، هر چیزی که غیر از خداست من دون الله است. میفرمان که آیا از غیر خداوند شفعای میگرفتن؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، بگو اگر اینها چیزی مالک چیزی نیستن. یعنی واقعا آیا در سوره دیگه خدا میفرماید که بگو اینها مثقال ذره‌ای در آسمان ها و زمین مالک اون نیستن، چگونه میخوان مالک شفاعت باشند؟
بله.
ولا یعقلون، خدا بعضی که میگن که حتی تعقل ندارن مثلا. خب خدایا بله.
شما استاد حسینی، من از زبان حمید از تون میپرسم،
من این آیه رو چیز کنم بعد
بفرم.
قل لله شفاعت جميعا، بگو که شفاعت همه برای از آن خداست، هیچ کس نمیتونه، شفاعت از آن خداست، مال خداست.
بله.
ملک خداست، ملک رسول الله یا غیر رسول الله نیست، کسی نمیتونه خود سرانه بره شفاعت کنه. میگه که یا الله در مورد فلان میخوام شفاعت کنم. خدا میفرمان که اینها مالک چیزی نیستن، الله مالک کل شفاعت هست که له ملک السماوات والارض، کسی که مالک آسمان و زمین هست شفاعت مال اوست. سپس به سوی خدا برمیگردید. ادامه آیه خیلی زیباش امام شیخ، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
سبحان الله.
زمانی که فقط خدا ذکر می شود
بدشون میاد،
بدشون میاد،
ناراحت میشن،
ناراحت میشن. پس شفعاکو، انبیاکو، ائمکو، علماکو، چرا اینها رو راه نمی کنیم؟ چرا اینها رو واسطه خودمون قرار نمیدیم؟ اما اذا ذکر الذين من دون اذا هم يستبشرون، خیلی خوشحال میشن وقتی که در این قضایایی که همین مسائل شفاعت هست و مسائل توسل هست چقدر خوشحال میشن. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بگو پروردگارا تو شکافنده آسمان ها و زمین هستی، عالم الغیب و شهاده هستی، کدام یک از این کسانی که ما اونها شفعای خودمون قرار میدیم دارای این صفت هستند؟ انت تحکم بین، تو تنها تو هستی که در بین بندگانت حکم میکنی، کدام یک از بندگان میتونن در بین انسان ها حکم کنن در روز قیامت؟ در اون چیزی که ما اختلاف میکنیم در همین قضیه شفاعت، در قضیه توسل، میدونیم که ما این یقین داریم که خداوند در روز قیامت در بین همین ما در این قضیه هم حکم خواهند کرد. دنباله آیه فقط اگه زمین تو بخونم بعد اگر ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه. میگه دیگه بار دیگه قضیه شفاعت کلا نفی میکنن، میگن اگر اون کسانی که به خودشون ظلم کردن اون چیزی که در زمین هست و همانند اون تقدیم میکردن، فدیه میدادن که از عذاب قیامت.
در تتمه و تکمله فرمایشات استاد حسینی در رابطه با شفاعت که فرمودند، البته این مسئله رو باید اذعان داشت که اهل سنت بر آن است که رسول الله صلی الله علیه و سلم صاحب شفاعت عظماست در روز قیامت، اما برای توضیح بینندگان فرمایش آقای حسینی منظور این بود که آقای می‌فرماید که من نمیدونم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من شفاعت میکند یا نه. این حرف درستیه، اما از اینکه صاحب شفاعت عظما حضرت است شکی نیست، ولی آیا خداوند به رسول الله اجازه میدهد که در مورد من نوعی شفاعت بکند یا نکند؟ این محله
لیاقت شفاعت را دارم
یا ندارم که ما باید از خدا بخواهیم خدایا رسول الله را در ما شفیع گردان. این دعای مطلوبی است، این دعای خوبیه.
بله، هم بکنی که مشاهده فرمودی این کلیپی بود از شبکیه یکی از شبکه‌های وهابیت وابسته وهابیت که به زبان فارسی است و جدیداً راه افتاده، شبکه کلمه است. عرضم به حضورتون که خب دیدید که آیه حسینی و آیه خدمتی در این برنامه کاملاً شفاعت رو منکر شدن و اصل شفاعتی اصلا قابل انکار نیست و در آیات قرآن امکان اون شفاعت اومده. حالا انشاءالله جناب مجلسه و مثلا آیه یزدانی توضیح کافی رو در این خصوص خواهند داد. من با اجازه شما، حالا شما خواهد یه فتح بایی بفرمایید تا اینکه من سوالات در همین خصوص مطرح کنیم. یک سر سوالات رو آمونده کردیم در خیلات شما.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدأ كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على شاهد و مشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و همچنین شما مجری محترم جناب آقای قزبانی عزیز. ایام شعبانیه، اعیادی که در این ایام هست، پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت علی اکبر و حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرج و شریف رو خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض می کنم. امیدوارم که از این ایام به صورت کامل استفاده کنید و ما رو نیز از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در خدمت شما هستیم.
خیلی خوش اومدید برنامه کنید. ببخشید من متقابلا خدمت شما تبریک میگم تعیید شعبانی و میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام. خب محور بحثی که مشاهده فرمودید بحث شفاعت بود. خب اصولا خود شفاعت رو اگر تعریف کنید برامون شاید بهترین کار در ابتدای هر بحث همون باشه که خود اصل موضوع تعریف بشه و حالا شبهم که ما بالاخره محور امشب هست اونم برامون توضیح بدید ممنون میشه.
خب بینندگان عزیز توجه دارن و شما میدونید حرفایی که آقای حسینی یا همین منصور حسینی در این برنامه داشتن و آقای خدمتی نیز تأیید کردن حرفایی و حرفایی تازه نیست، حرف جدید اینها ندارن در این برنامه شون. پیش از او ابن تیمیه که در حقیقت تئورسین اصلی فکر وهابیت هست و همچنین محمد ابن عبدالوهاب این حرفها رو گفتن بارها و مسلمان ها علمای مسلمان جوابهای محکم و قاطعی به این مسائل و به این حرفها دادن. مثلا آقای محمد ابن عبدالوهاب در مجموع فتاواش میگه هر کس بین خودش و خدا واسطه های قرار بده که اونها از اونها چیزی بخواد و یسألهم الشفاعت کفر اجماعا، هر کس بین خودش و خدا واسطه قرار بده و از اونها طلب شفاعت کنه به اجماع همه کافر شده. حالا اجماعی که شاید احتمالاً منظورش اجماع پیروان خودش، اجماع وهابیت باشه، وگرنه حالا از علمای مسلمان ما خواهیم خوان که اونها عکس این حرف رو اجماعی میدونن. و باز در جای دیگه میگه اگر کسی از ملائکه، انبیا یا اولیا شفاعت بخواد و به وسیله اونها بخواد به خدا نزدیک بشه، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، این کار باعث میشه که خون و مال این افراد حلال بشه. یعنی کسی از ملائکه، از پیامبر اسلام یا از کسی دیگه طلب شفاعت کنه، این باعث میشه که خونش حلال بشه.
این بله، بحث تکفیر رو ما خیلی راحت میبینیم،
خیلی اصلا مثل آب خوردن تکفیر میکنه. این مؤلفات محمد ابن عبدالوهاب فی العقیده جلد اول صفحه 154، کشف الشبهات آقای محمد ابن عبدالوهاب جلد اول صفحه 157، و حرفهای زیادی که ایشون داره که صراحتن شفاعت رو منکر میشه، طبق حالا به صورت عموم داره البته منکر میشه. دقیقا این همین حرفایی که آقای منصور حسینی و خدمتی زدن و همیشه هم در این برنامه هاشون همین حرفا مطرح هست. ما هر وقت شبکه اینها رو زدیم، شبکه کلمه یا هر شبکه، سه تا شبکه که ندارن، یا همین بحث توسل شفاعت یا بحث حرمت تقلید هست یا ازدواج ام کلثوم هست یا نامگذاری، اینقدر این حرفا رو زدن که واقعا هم ما ملول شدیم و خسته کننده شده برای ما هم بینندگان این شبکه ها. خب اما بحث تعریف شفاعت و دیدگاه علمای شیعه و سنی در این باره، خب از شروع میکنیم از علمای شیعه. از علمای شیعه سید مرتضی شریف المرتضی در رسائل خودش جلد اول صفحه 150 مفصل درباره شفاعت حرف میزنه و میفرماید: و حقیقت الشفاعت و فائدتها طلب و اسقاط العقاب عن مستحقه. حقیقت شفاعت این هست که از اون کسی که مستحق عقاب هست، اون کسی که مستحق عقاب هست، از اونهایی که خداوند اجازه شفاعت به اونها داده، از اونها بخواد که این عقاب از اونها برداشته بشه. اما در این که فایده جدیدی نصیبش بشه، در این باره شفاعت نمیتونه کاری انجام بده و مجازی، به صورت مجازی استفاده میشه. و باز در جلد 3 صفحه 17 میفرماید: و شفاعت النبی انما هی فی اسقاط العقاب العاصی لا فی زیادت المنافع، لان حقیقت الشفاعت تختص بذلک. شفاعت پیغمبر درباره اسقاط عقاب این آدمهای گناهکار هست، نه در زیاد کردن منفعتی برای اونها، چرا که حقیقت شفاعت هم همینه. شیخ مفید دیگه یکی از برترین علمای تاریخ شیعه است، ایشون هم میفرماید که اتفقت الامامیت على ان رسول الله صلی الله علیه و آله یشفع یوم القیامه لجماعت من مرتکب الکبائر من امته. میگه تمام امامیه شیعیان و پیروان اهل بیت بر این مسئله اتفاق دارن که در روز قیامت پیامبر اسلام برای جماعتی از گناهکاران امت خودش شفاعت خواهد کرد. و ان امیر المؤمنین یشفع فی اصحاب الذنوب من شیعته. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب هم این کار رو انجام خواهد داد و ائمه اهل بیت هم این کار رو انجام خواهند داد. و ینجی الله بشفاعتهم کثیرا من الخاطئین. اوائل المقالات صفحه 15، همون اول کتابش. این عبارت دو تن از بزرگان تاریخ شیعه بود که در حقیقت هم تعریف شفاعت بود، هم نظر شیعه رو بر جواز شفاعت بیان کرده بود. این علمای شیعه. اما علمای اهل سنت، فخر رازی دیگه واقعا افتخار اهل سنت در بحث تفسیر قرآن هست و تفسیر او به نظر من از بهترین تفاسیر اهل سنت هست. ایشون صراحتاً در این کتابش میگوید که اجمعت الامت على ان لمحمد شفاعت فی الاخره. تمام امت اسلامی اجماع دارن که پیغمبر ما در قیامت شفاعت خواهد کرد. و حمل على ذلك قوله تعالى عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا و قوله تعالى لسوف يعطيك ربك فطرزا. آیات متعددی رو هم در اثبات شفاعت میخوانند. میگه در اصل شفاعت هیچ مسلمانی اختلاف
تا سحر در پیچ و تاب است. دل من تا سحر در پیچ و تاب است.
بله، کسی که خودش اساس داره فکر اهل سنت داره اینقدر شده خوب بس واسه خونه همه این وهابی را تو جز کلی
گلی دست زهرا سه مولا یا وارد الله یا وارد الله سه مولا جان 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 بگیر امشب تذکره کربلا تو یا وارد الله
لطف و از دوش من باری کنه بر دوش من رفت از سر من هوش من برداره لطف و کره باری کنه از دوش من یا ربنا یا ربنا از ذکر یا رب یا ربم برگریه یه نیمه شدم برهان زرس بایی مرا هر لحظه در خواب و تبم بر ذکر یارب یاربم برگریه یه نیمه شدم برهان زرس بایی مرا هر
خب عزم ها و شما بینندگان محترم سلام ما رو دوباره پذیرا باشید و عذرخواهی ما رو که یه لحظه اشکال فنی پیش اومد. ما ادامه صحبت ها رو در خصوص معنای شفاعت و شفاعی که در کلیپی که مشاهده فرمودید مطرح شد از حضرت آقای یزدانی بهره مند میشیم. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
خب نظر فخری رازی رو خدمت بینندگان عزیز خواندیم، حالا نظر نووی رو خواهیم خون. نووی هم گفتیم که یکی از برترین یا شاید برترین فقیه تاریخ شافعی هست. ایشون در کتابش باب رو باز میکنه به عنوان باب اثبات شفاعه و اخراج الموحدین من النار، یک باب برای اثبات شفاعت و اینکه موحدین از آتش بالاخره خارج خواهند شد. بعد در ادامه ایشون میگوید که قال القاضی عیاض رحمه الله مذهب اهل سنه جواز الشفاعت عقلا و وجوبها سمعا به صریح قوله تعالی یوم از لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا و آیات متعدد ایشون میاره و ایشون صراحتا میگوید که مذهب اهل سنت این هست، هر کس سنی هست این مطلب رو قبول داره که شفاعت جایز هست. این در مجموع برحال کتاب شرح نووی بر صحیح مسلم جلد 3 صفحه 35 طبق برنامه الجامع الکبیر هست. و همونطور که خدمتون عرض کردم این حرفی که آقای حسینی میزنه حتی ابن تیمیه هم نزده، کلن شفاعت رو ایشون منکر شد. و بعد دید آقای خدمتی که خیلی برحال وضعیت بد شد، تلاش کرد که حرف او رو یه جوری درست کنه و برحال او هم حرفی زد که بدتر کرد کار رو. حتی ابن تیمیه هم شفاعت رو در قیامت قبول میکنه. للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فی یوم القیامه ثلاث شفاعات و اما شفاعت الثالثه فیشفع فی من استحق النار و هذه شفاعت له و لسائر النبیین و صدیقین و غیرهم. میگه شفاعت در قیامت سه تاست، یک پیغمبر در قیامت سه شفاعت داره، شفاعت سومش درباره کسانی است که مستحق آتش هستند و این شفاعت هم برای پیغمبر ماست، هم برای سایر پیامبران و هم برای صدیقین و دیگران بنده های خوب خداوند هست. این در مجموع رسائل کبرا بله جلد اول صفحه 403، هم پیامبران، همه پیامبران، هم صدیقین که شامل همه ائمه ما قطعاً خواهد شد و هم غیرهم افراد صالح، همه افراد صالح میتونن در قیامت شفاعت کنن کسانی رو که وارد جهنم شده اند. این حرفایی است که سخنان بزرگان شیعه سنی و وهابی در اراده اصل شفاعت بود. به هر حال تقریبا غیر از خوارج و عده‌ای از معتزله در این باره اتفاق دارن که در قیامت پیامبران و صالحان بین بندگان خدا واسطه میشن و وساطت میکنن و بدون وساطت اونها گناهکاران به حال نجات پیدا نخواهند کرد و واسطه لازم هست. این یک چیزی به حال قطعی هست که همه علمای شیعه و سنی و حتی ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هم حتی این مطلب رو قبول داره ولی متاسفانه جناب آقای حسینی فقط یک طرف آیات رو خوان و آیات دیگر رو نخوان که
خب
نظر شما همین که اصلا شفاعتی نیست. بله
خب خودش اصلا تصریح کرد.
بله آیه خوان و گفت که اصلا این آیه شفاعت رو نفی میکنه.
خب
در حالی که این آیه ببخشید از میخوام در حالی که این آیه درباره شفاعت بت هاست که بت ها شفاعت نمیکنن، نمیتونن شفاعت کنن، هیچ شفاعتی نمیتونن، کاری نمیتونن بکنن. ایشون همین آیه رو درباره پیغمبر و به هر حال صالحان تطبیق میدن.
بس هم همین آیه حسین وادی آیاتی رو خوند.
بله.
که طبق اون آیات اصلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعنی هیچ کس غیر از خدا حتی رسول اکرم اون شفاعت رو مثلا نداره و نمیتونه اون شفاعت رو انجام بده و در اختیارش نیست.
بله.
خب تحقیق این نیست که مثلا یکی بیاد فوائل للمصلین رو بخونه.
بله.
الذین هم الصلات ساهون رو نخونه.
بله.
چون کلا با مفاهیم اصلی کلا مخالفه. خب اینم بفهمونم نمونه این آیاتی که ایشون خون شبیه ای استدلال است که یک بخش رو بخونی یک بخش دیگر نخونی. حالا من از شما میخوام اینم آیات دیگه ای هست در خصوص شفاعت و اینکه اصلا شفاعت پیامبر شفاعت داره یا غیر از خدا امکان شفاعت هست، این رو برام بر میخون.
ولی متاسفانه این آقا تعدادی از آیات رو درباره اختصاص شفاعت به خداوند و نفی شفاعت غیر خدا میخونه، اما سایر آیات رو اصلا درباره شفاعت که ده ها آیه در قرآن کریم درباره شفاعت داریم رو اصلا نمیخواند، منکر میشود و صراحتا میگه این آیه شفاعت رو نفی میکنه.
در که اصلا نباید بخشی از آیات ایمان بیاره بخش اصلا نموده نکنش.
بله دقیقا ایشون همونطور که شما اشاره کردین مصداق این آیه قرآن کریم میشه که خداوند میفرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا به بعضی از دستورات کتاب خدا به بعضی از آیات خدا ایمان میارید و به بعضی کافر میشید؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تفعلون. کسانی که این کار رو میکنن یک آیه رو میخوانن، آیه دیگر رو در کنارش به یک آیه ایمان میارن، به یک آیه دیگه ایمان نمیارن، جزاشون در قیامت بدترین و شدیدترین عذاب هست و اونها در دنیا و آخرت خار خواهند شد، رسوا خواهند شد. این آیه قرآن کریم. یا در آیه دیگر خداوند میفرماید ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. میگه اونهایی که کافر هستند به خدا و پیغمبر تلاششون این هست که بین خدا و پیغمبر جدایی بیاندازن، تمام تلاش خود میخوان، کارشون این هست، ارادهشون این هست که بین خدا و پیغمبر جدایی بیندازن و میگن ما به بعضی از آیات ایمان میاریم، به بعضی دیگه ایمان نمیاریم. این همین حرفی که ایشون زد، آیاتی رو که درباره خدا هست قبول داریم، آیاتی که شفاعت رو درباره پیغمبر، ملائکه، ائمه، صالحان ثابت میکنه، اینها رو میخوام جدایی بیاندازم، بین خدا و خدا رو قبول داریم، پیغمبرش رو قبول نداریم. سوره نساء آیه 150. خب ما درباره شفاعت چند دسته آیه در قرآن کریم داریم که ما خیلی خلاصه این دسته از آیات رو بخونم. یک دسته از آیات همونطور که ایشون آیه رو خوندن، ده ها برابر آیه این همون آیه در قرآن کریم با همون مضمون وجود داره که هر نوع شفاعت رو منتفی میکنه. این یک دسته ها. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. ای کسانی که ایمان آورده اید انفاق کنید، بر حال از اون چیزهایی که خدا به شما داده، قبل از این که روزی برسه که نه در اونجا خرید فروشیه و نه شفاعتی هست، نه دوستی هست، نه شفاعتی هست. این آیه صراحتا شفاعت رو نفی میکنه. ول کافرون هم ظالمون، بقره 254. یا می فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. از روزی بترسید که کسی مجازات دیگری رو نمیپذیره، گناه کسی رو کسی دیگه نمیپذیره و نه از او شفاعتی پذیرفته می شود. بله این آیه،
این آیه خود پایه از
بله 48 بقره
قبول شدن شفاعت رو.
بله
خود شفاعت باز منکر نمیشه.
بله میگه شفاعتی قبول نمیشه. به هر حال این آیه شفاعت رو نفی میکنه. آیات دیگه ای هم هست که ایشون هم خون، آیات زیادی در این باره ما در قرآن کریم داریم، اما همین یک دسته از آیات نیست، فقط این دسته از آیات رو ما نداریم، به هر حال دسته دیگه ای از آیات هم هست. دسته دوم آیاتی که شفاعت رو تنها در خداوند منحصر میکنه. قل لله الشفاعت جمیعا، که باز ایشون خون له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون، شماره 44 سوره زمر میگه شفاعت فقط همه شفاعت از خداست، بر حال ملکیت آسمان حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست و شما به سوی خدا باز میگردید. این هم یک دسته از آیات هست که آیه باز در این دسته زیاد داریم. دسته سوم آیاتی که بر اساس اونها و بر طبق اونها کسانی هستند در قیامت که به اذن خداوند بندگان گناهکار رو شفاعت میکنن. این دسته از آیات هم داریم ما در قرآن کریم، ولی متاسفانه این آقا این دسته از آیات رو اصلا متذکر نمیشه. منزل الذی یشفع عنده الا باذنه،
بسیار معروفه.
بله در آیه کرسی همه مسلمان های نو شاید روزی یک بار حداقل خوندن،
شاید
چه کسی است که شفاعت
است که همم حفظن،
همم حفظن آیه کرسی تقریبا کمتر کسی باشه که حفظ نباشه. بقره 255 یا بر حال در سوره یونس اینجا خداوند میفرماید ما من شفیع الا من بعد اذنه، هیچ کس شفاعت نمیکنه مگر بعد از اینکه خدا اجازه بده. یعنی کسانی هستن، بله یعنی کسانی هستن که در قیامت با اذن خداوند شفاعت خواهند کرد. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء و یرضى،
حتی برای ملک.
بله اینجا باز لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. به هر حال آیات زیادی که شفاعت رو برای افرادی در قیامت ثابت میکنه که خداوند به اونها اجازه داده از بندگان گناهکار خداوند شفاعت کنن. این دسته سوم
از پیامبر اکرم که نداریم،
بله قطعا هست دیگه. به هر حال اگر کسی بتواند شفاعت کند پیغمبر از همه
بالاتر.
نظر علماء اهل سنت صراحتا دقیقا همین هست. دسته چهارم هم داریم آیاتی که بیان میکنند چه کسانی در قیامت شفاعت خواهند کرد و شفاعت کنندگان چه شرایطی باید داشته باشند. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هیچ کس مالک شفاعت نیست، هیچ کس شفاعت نمیتونه بکنه، حق شفاعت نیست، هرگز مالک شفاعت نیست مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی دارد. ببین اینجا خداوند صراحتن می فرماید کسانی در قیامت مالک شفاعت خواهند بود.
مثلا یه عهدی یه قرارداد انگار هست،
کسانی که نزد خدا عهد و پیمانی دارن اونها مالک شفاعت خواهند بود. خب محمد ابن عبدالوهاب صراحتن اونجا در کتابش میگه کسی نمیتونه شفاعت کنه، شفاعت در قیامت جایزه اما باید اونو از مالکش بخواهیم. خب اینجا خداوند ملکیت شفاعت رو به بعض از بندگان خودش داده، مثل ملکیتی که من و شما بر اموال خودمون داریم. اینجا مثلا
ولی بر اون ملکیت
این همین ملکیتی که همه ما بر اموالمون داریم، اینها مال خدا هست یا مال ما هست؟ مالک درسته. اصلی خداست،
درسته.
مالک حقیقی خداونده، اما ما هم مالک هستیم، ما هم حق اختیار داریم درباره این مال، میتونیم
خود خداوند ما داده،
اختیار است که خود خداوند به ما داده، مال است که خداوند به ما داده. حالا ما این مال رو مثلا من این خودکار رو میخوام از شما قرض بگیرم، باید برم سراغ خدا یا بیام سراغ شما؟
دقیقاً
دیگه باید بیام سراغ شما. شما ملک خدا، این ملکیتش رو شما داده. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، پیغمبر بزرگوار اسلام، ائمه، انبیا، صالحین، شهدا، اینها مالک شفاعت هستند. خداوند به اینها شفاعت رو داده، اجازه‌شو داده در حق هر بنده‌ای که شرایطش رو داشته باشن و شرایطش رو مهیا در اونها باشه بتونن شفاعت کنن. یا آیه دیگر میفرماید یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیت مشفقون. آیات زیادی که شرایط شفاعت کنندگان رو به هر حال بیان می‌کنه. دسته پنجم هم از آیات داریم که شرایط شفاعت کنندگان رو بیان، چه کسانی در قیامت شفاعت خواهند کرد. مثلا در سوره زخرف آیه 86 میفرماید ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم یعلمون، هیچ کس در قیامت مالک شفاعت نیست، کسانی که غیر از او را میخوانند قادر بر شفاعت نیستند مگر آنها که شهادت به حق دادند و به خوبی آگاه هستند.
پس کسانی که شهادت به حق داده اند میتونن در قیامت شفاعت کنن. ملائکه در قیامت میتونن شفاعت کنن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، همه ملائکه خدا میتونن شفاعت کنن، که صراحتن خداوند در سوره نجم آیه 26 میفرماید و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء. هیچ ملکی، هیچ فرشته‌ای که در بسیاری از فرشتگان که شفاعت اونها سودی نمیبخشه، فایده ای نداره، مگر پس از اینکه خدا به اونها اجازه بده. خدا به ملائکه خودش اجازه میده بندگان ما رو شفاعت کنید، اونها هم مالک شفاعت هستند. در اینجا میان بنده هایی رو که شرایط شفاعت رو دارن، شرایط شفاعت رو دارن، اونها رو شفاعت میکنن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همونطور که خود آقای خدمتی گفتن دارای شفاعت عظماست. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ولسوف يعطيك ربك فترضى. آیات متعددی در قرآن کریم هست و علمای شیعه و سنی و حتی وهابی ها گفتن که این درباره مقام شفاعت هست که خداوند به پیغمبرش داده. این آیات متعددی در قرآن کریم، آیات دیگه هم هست که به هر حال از بت‌هاش نفی شفاعت میکنه به هر حال. اما متاسفانه این کارشناسان که به قول آقای محسنی کارنشناسان تنها همون دسته اول رو میخونن و دیدیم که هم فقط اونا رو خوندن، اما آیات دیگر رو متعرض نمیشن و ما این نوع برخورد رو واقعا تعجب میکنیم از اینها و حتی از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هم ما سراغ نداریم در کتاباشون. اونها آیات دیگر رو هم میخونن، حالا هم میگیم چی اشکالی دارن، اشکال اونها رو پاسخ خواهیم داد.
شما گفتید بله. ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب خود اصل شفاعت قبول کردن. حالا یه اختلافی بالاخره این داوود این وسط هست بین وهابی و شیعه. بله. اون اختلافه چیه که من حدس میزنم اینا شاید اون اختلافو یا درست نفهمیدن
یا درست نفهمیدن
یا
بخوان توضیح
بدن. هم دیدن این وسط.
دیدیم که
من اون اختلاف رو.
بله جالب بود آقای خدمتی هم در ادامه تکمیله‌ای که میزنه ایشون صراحتن میگه که به هر حال ما نمیدانیم که ما بر حال شفاعت میشیم یا نمیشیم، باید بریم از خدا بخواهیم که ما رو شفاعت کنه. اینم واقعا خیلی چیز جالبیه که انسان وقتی به خدا برسه، پیش خدا رو در روی خدا به قول بخاری بنشینه و بعد از خدا بگه خدایا فلانی رو برای من شفیع قرار بده تا او بین من و تو واسطه بشه تا تو گناه منو ببخشی. اصلا لقمه رو دور سرشون میچرخونن. اگر خداوند رو در رو با شما هست و حرف شما رو میشنوه و به قول شما که این همه داد میزنین از رگ گردن هم نزدیکتره، خب چرا مستقیم از خدا نمیخواید
بخواید دیگه؟ چه کاریه که
یا واسطه لازم هست برای بخشش گناهان یا لازم نیست. اگر لازم هست خب چرا این همه داد و فریاد میکنید من دون الله هست؟ هر چی غیر خداست من دون الله هست، هر چی از کسی از غیر خدا بخواهد اینا همه شرکه. اینا چرا برای چی هست؟ اگر جایز نیست خب اینجا هم جایز نیست دیگه، اصلا از خدا برای کفر رو میخواد دیگه. اگر اینجوری بخواد درخواست کنه
شبیه اون دعاست که میخواد گناهی کنه از خدا، بخواد خدا جون کنه گناه رو بکنه،
وسایلشو داره از خدا چیزی میخواد که طبق اعتقاد اهل سنت شرکه، درسته؟ شرک محسوب میشه. خدایا تو فلانی رو بین خودت و من واسطه قرار بده که اون وساطت کنه و تو گناهان منو ببخشی. این یعنی چی؟ این واقعا حرف عجیب غریب هست این حرف برای ما بالاخره این حرف. اما در جواب سوال شما که محل اختلاف ما با وهابی ها در چی هست، اینا متاسفانه نمیان اون محل اختلاف اصلی رو یا جرأت نمی کنن جوابهایی که علمای اهل سنت از این دادن رو بیان نمی کنن. خب همونطور که توضیح دادیم اصل شفاعت رو تمام مسلمان ها قبول دارن، حتی وهابی ها. بر حال این که برای بخشیده شدن گناهان در قیامت نیازمند واسطه هستیم و خداوند بدون وساطت این واسطه ها گناه ما رو نخواهد بخشید تردیدی نداریم، با آیات قرآن هم ثابت شد و آیاتش رو هم خوندیم. خب در
کل علمای اهل سنت و شیعه رو خوندید،
اونم خوندیم در ادامه باز خواهیم خوند نظر اون. خب درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان بر چند قسمه. اول قسم اول درخواست از شفاعت کنندگان در همین دنیا در حالی که زنده هستن، مثلا پیغمبر الان زنده است، صحابه میرن پیشش و از پیغمبر میخواهن که در قیامت اونها رو شفاعت کنن. این یک قسم هست.
قسم دوم درخواست شفاعت کنندگان، درخواست از شفاعت کنندگان در همین دنیا بعد از مرگشون. پیغمبر الان از دنیا رفته، کسی بره سراغ قبر پیغمبر و از پیغمبر بخواهد که او رو شفاعت کنه. این یک قسم. قسم سوم درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان در قیامت هست، صحرای قیامت هست، اون هول و برحال وحشتی که هست. به پیغمبرها، به صالحان پناه ببره انسان و از اونها بخواهد که از خدا شفاعت کنه، اونها رو از خداوند بخواهن اونها که گناهان انسان بخشیده بشه. این سه دسته هست که به هر حال درباره شفاعت هست. اما مهمترین اختلاف ما و اساس اختلاف ما در این هست که در دنیا کسی از مرده‌ای بخواهد که شفاعت کنه، آیا این جائز هست یا جائز نیست؟ که مثلا بفرمایید یا رسول الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله. الان همین چیزی که در به هر حال دعای توسل ما هست. از دیدگاه وهابیت این شخص کافر شده و از ملت اسلام خارج شده، هم خونش حلال هست و هم جانش و هم مالش حلال هست و حتی نوامیسش هم کنها حلال میدونن دیگه. وهابی ها خوندن فتوای محمد ابن عبد الوهاب رو که این چیز باعث میشه که خونشون حلال بشه.
این عجیبه. در اینکه ما حتی روایات و حتی خود بخاری، من یادم یک روایتی هست که کسی که یه لا اله الا الله، اعتقاد به لا اله الا الله داشته باشه، حتی محمد رسول الله هم نگه الله الله علیه و علیه سلام، لا اله الا الله، خونش محترم میشه. شما یه از اجازه میدید ما یه میان برنامه ببینیم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
در خدمت شما هستیم.
اگر مشکلی پیش نیاد خب منتظر ما باشید، یه میان برنامه ببینید برمیگردیم.
کیست وسیعت نبی آن که کنار نبی نقمه وحیش بگوش در دل قاره هر آس کیست وسیعت نبی آن که کنار نبی نقمه وحیش بگوش در دل قاره هر آس کیست وسیعت نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست وسیعت نبی آن که به میدان جنگ تیغش مرحب فکن دستش خیبر گشاد کیست وسیعت نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا کیست وسیعت نبی آن که به حفظ رسول سینه سپر در احد پیش هجوم بلا حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری حیدریم حیدری کیست وسیع نبی آن که مقامش فزود بعد رسول خدا از همه انبیا آن که به جز وصف او هرچه بگویی غلط آن که به جز مدح او هرچه بخوانی خطا علی است آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزم.
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، همچنان در خصوص بحث شفاعت و کلیپی که در اول این برنامه مطرح شد که در شبکه‌های وابسته به فرقه وهابیت این بحث مرتب مطرح میشه و اصل اون رو نفی میکنن برخلاف منش و اعتقاد تمام مسلمانان جهان. و ما از جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یزدانی بهره‌مند میشدیم در این خصوص و مطالب رو نقد میکردیم. خب جناب یزدانی، ما وسط کلام شما رو قطع کردیم، از شما عذر میخوام. بخیر، یه مشکلی پیش اومد که باید حل میشد. بحث ما این شد که تمام مسلمان اصل شفاعت رو قبول داشتن و شما نظر علمای شیعه و اهل سنت اینا رو خوندید برامون و بیان داشتید، حتی بزرگان وهابیت ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب اصل شفاعت رو قبول داشتن. خب تو این کلیپ که مطرح شد اصل شفاعت که کلن زده شد و آقای خدمتی آقای حسینی منکر شده بود. حالا اونم بخاطر اصلاح به قول خودش تکمیل بحث این بود که قول شما یه تناقضی این وسط ایجاد شد تو اون کلیپ. حالا یک این اختلافی که بین وهابی ها و شیعه بود رو می‌خواستید بیان کنید، اون رو برامون بیان بفرمایید.
خب خدمتتون عرض کردیم که درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان بر سه قسمه. قسم اول، درخواست از شفاعت کنندگان در همین دنیا در حالی که زنده هستن، پیغمبر زنده است و کسی خدمت پیغمبر میرسه و از اون حضرت تقاضا میکنه که در قیامت اونو شفاعت کنه و پیغمبر هم یا قول میده که شفاعت خواهد کرد یا قبول نمیکنه یا هر کسی دیگه، صالحان پیش آدمهای صالح انسان بره. این قسم اول هست که ما باید اینو ثابت کنیم صحتش رو از قرآن و روایات. قسم دوم، درخواست شفاعت در قیامت. در قیامت کسی جلوی پیغمبران یا صالحان رو بگیره و از اونها طلب شفاعت کنه. قسم سوم که محل بحث ما و محل اختلاف اساسی بین ما وهابیت هست، این هست که در همین دنیا کسی از بندگانی که از دنیا رفته درخواست شفاعت کنه. مثلا الان پیغمبر از دنیا رفته، امیرالمؤمنین اهل بیت اینها همه از دنیا رفتن، کسی سر قبر اینها بره یا از همین جا اونها رو درخواست از اونها درخواست شفاعت کنه، یا رسول الله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا امیرالمؤمنین یا بر حال بقیه ائمه. این قسم محل اختلاف ماست که الان مفصل خواهیم بحث، ولی خب ما قبل از اون باید همه این سه قسم رو ثابت کنیم.
درست.
که جایز هست و اشکالی نداره. آقای محمد ابن عبدالوهاب صراحتا در مجموع المؤلفاتش میگه فالشفاعت حق ولا تطلبوا في الدار الدنيا الا من الله كما قال الله تعالى ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. شفاعت حق، اما در دار دنیا فقط از خود خدا میتونیم اینو طلب کنیم، از کسان دیگه نمیتونیم طلب کنیم. اینها منکر شده. البته به صورت کلی آقای محمد ابن عبدالوهاب منکر میشه درخواست شفاعت در دنیا، چی از زنده چی از مرده. ولی خب نظر اینها تغییر کرده اخیراً، فتواهای جدیدشون این هست که از زنده میشود. و ما دیدیم در همین، در کلیپ نبود قبل از اون، یک کسی زنگ زده بود از همه آقای خدمتی، ایشون میگفت میشه، مثال میزدن مثلا حضرت عیسی و اینها رو، حالا کاری نداریم. اما آقای محمد ابن عبدالوهاب منکر میشه هر نوع درخواست شفاعت رو در این دنیا. مجموع المؤلفات جلد 6 صفحه 112. و باز در جای دیگه ادعا میکنه فإن قال النبی اعطی الشفاعت و انا اطلبه مما اعطاه الله. میگه خدا به پیغمبر شفاعت رو داده و من از او چیزی رو میخوام که خدا بهش داده. بعد جواب میده فل جواب ان الله اعطاه الشفاعت و نهاك عن هذا فقال فلا تدعوا مع الله احدا. جواب میده میگه خدا درسته به او شفاعت داده، اما نهی کرده که کسی غیر خدا را بخواند، در حالی که ما خواندیم که ملکیت شفاعت رو خداوند به بندگانش داده است. مالک شفاعت هستن اونها، مثل این که ما مالک اموالمون هستیم، اونها هم مالک شفاعت هستن و ما باید از اونها درخواست کنیم. و درخواست از خداوند هستن غیر منطقیه. بله،
قرار باشه شفاعت بفرمایید مثلا.
بله.
ما درخواست نکنیم، این شفاعت چی هست؟
حالا درخواست نکنیم شاید نکنه ضرر کنیم برحال. خب البته اونطور که از حرفای آقای خدمتی هم فهمیده میشود، ایشون درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان رو به صورت مطلق باطل دونستن در این دنیا، چه در دنیا باشه و چه در آخرت، چون ما نمیدانیم که لیاقت شفاعت رو داریم یا نداریم، باید از خدا بخوایم. نه در این دنیا میتونیم بخوایم نه در اون دنیا، ما نمیدونیم لیاقتش رو داریم یا نداریم، باید از خدا بخوایم که به هر حال خدا لیاقت شفاعت رو به ما بده، در حالی که لیاقت خدا دادی نیست، لیاقت به دست آوردنیه. من باید با اعمال صالح هم کاری کنم که مستحق شفاعت بشم.
کاری انسان باید کاری انجام داده باشه تا بشه در اون دنیا ازش شفاعت. خداوند پیغمبرها از هر کس شفاعت نمی کنن، از هر گناهکاری شفاعت نمی کنن. گناهکاری که یک سری اعمال انجام داده باشه، یک سری اعمال خوب انجام داده باشه تا مستحق شفاعت بشه، و این به دست آوردنیه، نه بر حال اعطای و خدادادی. اما درخواست از شفاعت کنندگان در دنیا از پیامبران و شافعان در قرآن صراحتاً واضح آمده. در قصه پسران حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیه السلام، برادران حضرت یوسف که بعد از این که به هر حال اون گناه بزرگ انجام دادن و پشیمان شدن، آمدن پیش پدر خودشون حضرت یعقوب علیه السلام و فرمودن قالوا یا ابانا استغفر لنا انا ذنوبنا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين. ای پدر جان، برای ما از خداوند طلب استغفار کن تا گناهان ما رو ببخشه، ما خیلی گناه کردیم، کارهای بد انجام دادیم. یوسف 97. خب اینجا صراحتن از یک آدم زنده به هر حال درخواست شفاعت میکنن. این هم پیغمبر خداست و بعد قول میده به هر حال که بعد سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، به زودی من طلب استغفار خواهم کرد از خداوند برای شما. خب اگر درخواست شفاعت از بنده‌ای در این دنیا شرک باشه، نعوذ بالله، حضرت یعقوب و فرزندان او مشرک شدن دیگه. حضرت یعقوب پیغمبر خدا مشرک شده باشه، ما مثلا میخوایم مشرک باشیم، اشکال نداره. یا در آیه دیگر
محمد بن عبدالوهاب که اومده حتی اینو منکر شده، این آیه رو ندیده، کجا بوده از این آیه بارا خونده است چیزی رو.
یا در آیه دیگر خداوند میفرماید ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. میگه ما هیچ پیغمبر رو نفرستادیم مگر اینکه به فرمان خدا از اونها اطاعت بشه، و اگر این مخالفان هنگامی که به خودشون ظلم میکردن و ستم میکردن، کارهای بد انجام میدادن، نزد توی پیغمبر میومدن، از تو و از خدا طلب استغفار میکردن، هم از پیغمبر هم از خدا. یعنی اگر کسی گناهی انجام داده باشه پیغمبر اون رو نبخشه، گناهش بخشیده نمیشه.
جالب اینجا الان همزمان خدا میگه هم خودش و هم
خودش هم پیغمبرش خدا. یعنی خدا مشرک شده.
پس اینجا
دقیقاً که اینا میگن
بله. پس این نمیشه مبنای شرک این باشه بله. که وقتی من در کنار خدا و رسول خدا رو شفیع خودم بخوام قرار بدم بله. این شرک نمیتونه باشه، چون بله. همونجوری که شما اشاره فرمودید بله. پس خداوند باید
خود خدا در اینجا صراحتا میفرماید که اگر پیش شما بیاید، پیش پیغمبر بیاد، هم از خدا و هم از پیغمبر طلب استغفار کنه و پیغمبر برای اینها از خداوند طلب استغفار کنه، خدا توبه اونها رو خواهد پذیرفت. بیان پیش پیغمبر بگم برای ما طلب استغفار کن و او از خدا بخواد لوجد الله توابا، نه که فقط بیان پیش خدا و به هر حال بدون هیچ واسطه ای. یا در آیه دیگر عدم طلب استغفار از رسول خدا رو از نشان نفاق
بوده بله.
صراحتا خداوند در باره منافقان میفرماید که و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول الله لولوا رؤوسهم و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. هنگامی که به این منافقان میگیم بیایید تا رسول خدا برای شما طلب استغفار کنند، سرهای خودش رو به عنوان استهزا و کبر تکون میدن و اونها رو میبینی که از سخن پیغمبر اعراض میکنن و تکبر میبرزن. یعنی کسی از پیغمبر طلب شفاعت نکنه در این دنیا جزی از منافقین میشه. صراحتا آیه میفرماید در این دنیا کسی از پیغمبر طلب استغفار نکنه جزی از منافقین هست. بنابراین طبق این آیات در این دنیا طلب شفاعت از افراد زنده هیچ اشکالی نداره، و بلکه اگر کسی انجام نده جزی از منافقین خواهد شد. این قسم اول که ثابت شد. اما قسم دوم از طلب شفاعت که شفاعت کنندگان در این دنیا باشه، که این بحثشون مفصل هست، در ادامه خواهیم خوان. قسم سوم طلب شفاعت از شفاعت کننده ها در قیامت. کسی پیش پیغمبرها، پیش ائمه، پیش صالحین یا هر انسانهای خوب بره و از اونها بخواهد طلب شفاعت کنه
در روز قیامت.
بله در روز قیامت. در روز قیامت نه از خدا بخواد، مثل این از آقای خدمتی میگفتن ما نمیدانیم که بر حال لایق هستیم یا نیستیم، باید از خدا بخوایم. در دنیا در قیامت کسی بره پیش پیغمبر و از پیغمبر بخواد آیا این جایز هست یا نیست. خب
چون بحث در اینجا مطلب و دلیل و اینها زیاد هست، من فقط یک روایت از صحیح بخاری میخونم از ابو هریره که ایشون مفصل یک روایت رو اونجا نقل میکنه که سراسر اسرائیلیات هست البته این روایت. ما یقین داریم که این روایت دروغه، ولی چون اهل سنت قبول دارن مجبوریم به این روایت بر حال استناد کنیم به خاطر خود اونها.
بله،
از ابو هریره نقل شده که روزی بر حال گوشتی رو برای رسول خدا آوردن، اون حضرت خیلی خوشش آمد و ذراعش رو برداشت و لقمه ای خورد و سپس فرمود من آقا و سید مردم در قیامت هستم. آیا می دانید برای چی خداوند اولین و آخرین رو در قیامت جمع میکنه؟ اینو می دونید؟ سوال کرد از صحابه، صحابه هم بر حال جوابی ندادن. تا اونجا که رسول خدا می فرماید فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون ولا یحتملون، میگه اینقدر شدت و غم و سختی بر مردم زیاد میشه که طاقت و تحملشون از دست میدن. بعضیا به همدیگه میرن میگن بریم سراغ یک شفیع، سراغ یک کسی بین ما و خداش وساطت کنه و از خدا بخواد که این همه غم و گرفتاری رو از ما کم کنه. بعد بعضی از اونها پیشنهاد میدن میگه بریم پیش پدر خودمون حضرت ابوالبشر، حضرت آدم علیه السلام، بریم پیش حضرت آدم از ما طلب شفاعت کنه. همه مخلوقات اولین و آخرین، حالا چند میلیارد میشه، همه میرن پیش حضرت آدم و خطاب به حضرت آدم میگن که تو ابوالبشر هستی، خدا تو رو با دست خودش خلق کرده، از روح خودش بر تو دمیده، به ملائکه دستور دادن که به تو در برابر تو سجده کنن. اشفع لنا الی ربک، دقیقاً اشفع لنا الی ربک، ای آدم تو که این صفات رو داری برای ما از خداوند طلب شفاعت کن. الا ترا الی ما نحن فی، نمیبینی در چه گرفتاری، در چه بدبختی هستیم؟ اشفع لنا الی ربک. بعد میگه حضرت آدم بهانه میاره میگه امروز خدا اونقدر خشمگین هست که تا به حال من ندیدم خدا اینقدر خشمگین باشه و بعد از اینم چنین خشمگین نخواهد شد. خدا امروز خیلی اعصابش به هر حال نعوذ بالله استغفر الله خیلی خشمش زیاده و من جرئت نمیکنم برم پیش خدا. چرا؟ چون خدا به من گفته بود که نزدیک اون درخت نشم، ولی من نزدیک شدم دیگه، الان با اون گناهی بزرگی که انجام دادم جرئت نمی‌کنم پیش خدا.
روایت رو اگه بخوایم در کنار آیت بذاریم چقدر تعارض
داره. تعارض قطعاً
که خداوند گفت من اصلا
بله میگه با این من این گناه رو کردم، من نمیتونم برید پیش حضرت نوح. اشاره میکنه به حضرت نوح، همه میرن پیش حضرت نوح، سراغ تعریف و تمجید میکنن از حضرت نوح. به هر حال بعد از تعریف و تمجید باز به حضرت نوح میفرماین اشفع لنا الی ربک الا ترا الی ما نحن فی، برای ما از خدا طلب شفاعت کن، نمیبینی در چه وضعیتی هستیم؟ چرا؟ به هر حال با این لحنی که اینها میگن، حضرت نوح هم همون سخنان حضرت آدم رو که در غضب و خشم خداوند تکرار میکنه و میگه منم نمیتونم.
بله، بستر شما قیامته؟
یعنی بله، همه قیامت، همه روز قیامت، همه اولین و آخرین جمع میشن، میرن پیش حضرت نوح. حضرت نوح هم قبول نمیکنه، میگه چرا؟ چون میگه من درباره قومم نفرین کردم که نباید نفرین میکردم، نفرین کردم، من روم نمیشه پیش خدا برم، جرأت ندارم پیش خدا برم. برید سراغ ابراهیم. همه میان سراغ ابراهیم، همه اولین و آخرین جمع میشن پیش حضرت ابراهیم. یا ابراهیم انت نبی الله و خلیله من اهل الارض اشفع لنا الی ربک الا ترا الی ما نحن فی. ای ابراهیم تو پیغمبر خدا بودی، تو خلیل الله بودی، از بین تمام بندگان اهل زمین برای ما از خدا طلب شفاعت کن. حضرت ابراهیم هم بهانه میاره، همون حرفا رو تکرار میکنه و جالب این حرف رو میزنه و انی قد کنت و کذبت و ثلاث کذبات، من همون کسی هم که در دنیا سه بار دروغ گفتم، من با این دروغ هایی که به خدا گفتم به مردم گفتم روم نمیشه برم پیش خدا، من نمیتونم شفاعت کنم. اینا البته همه سراسر کذب و دروغه، ولی خب ما چاره‌ای نداریم، مجبوریم
اصلا با اون اصولی رو که بخوانیم. بله، دین اسلامی اصولی داره بالاخره.
پیغمبری که سه بار دروغ بگه دفعه چهارم از کجا معلومه که دروغ نگه؟ چهارم و پنجم و ششم از کجا معلوم در اصل نبوتش دروغ؟ اینا همه از اسرائیلیات و دروغ هاست، ولی ما چاره‌ای نداریم، مجبوریم از صحیح بخاری اینا رو بخونیم. من سه بار دروغ گفتم روم نمیشه برم پیش خدا، برید پیش سراغ حضرت موسی. همه خلق اولین و آخرین شروع میرن پیش حضرت موسی. یا موسی انت رسول الله فضلک الله برسالته و بکلامه علی الناس اشفع لنا الی ربک الا ترا ما نحن فی. ای موسی تو رسول خدا بودی، خداوند تو رو بر حال با رسالتش بر همه برتری داد، تو کلیم الله بودی، اشفع لنا الی ربک الا ترا ما نحن فی، نمیبینیم ما در چه وضعیتی هستیم؟ حضرت موسی هم بهانه میاره، من نمیتونم، من یک نفر رو در اون دنیا کشتم که مأمور به کشتنش نبودم، من با این گناهی که انجام دادم، یه قتل انجام دادم، روم نمیشه بلا موشه خدا. حالا این همه
کافر حربی دیگه دار
برحال میگه من جرأت نمیکنم برم پیش خدا، بری سراغ عیسی. همه سراغ حضرت عیسی میان، یا عیسی انت رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روحم مه و کلمت الناس فی المهد سبیا اشفع لنا الا ترا الی ما نحن فی. ای عیسی تو رسول خدا بودی، کلمه ای بودی خدا به مریم القا کرد، روح خدا بودی، در کودکی با مردم سخن گفتی، اشفع لنا الی ربک، برو پیش خدا و شفاعت ما رو بکن. نمیبینی در چه وضعیتی هستیم؟ بعد جالب، حالا این احترام حضرت عیسی رو حفظ کردن، تعجب هست این. حالا میگه حضرت عیسی همون حرفا رو تکرار کرد که امروز خدا خیلی خشمگین هست، غضبناک هست، ولی هیچ نگفت که من گناهی انجام دادم یا ندادم، گناهی ذکر نکرد، ولم یذکر ذنبن. بعد میگه نفسی نفسی نفسی، خودم گرفتارم، برید سراغ برحال، من خودم میترسم. اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بری سراغ پیغمبر و همه مردم، همه امتهای اولین و آخرین، شاید خود این پیغمبرام، همه میان پیش پیغمبر ما، یا محمد انت رسول الله، ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو رسول خدا هستی و خاتم الانبیا و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. باز اینجا نیش خودشون رو به پیغمبر هم میزنن، تو کسی هستی که خدا گناهان آینده و گذشته تو رو بخشیده. خب این آیه جواب داره، گناه منظور اینجا نیست، پیغمبر گناهی انجام نداده که خدا بخواد ببخشه، ذنب اینجا به معنای گناه نیست، حالا در جای دیگه باید بحث بشه. اشفع لنا الی ربک الا ترا ما نحن فیه، برو پیش خدا و برای ما شفاعت کن. بعد رسول خدا میاد زیر عرش خداوند، به حالت سجده اونجا میفته، ستایش خداوند میفرماید و از خداوند برای همه امت اولین و آخرین طلب شفاعت میکنه. و بعد خداوند میفرماید یا محمد ارفع رأسک سل تعطا و اشفع تشفع. این در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 17-444 17-44 17-45 آمده، روایتش مفصل هست. کتاب و تفسیر، آدرسشو کامل بگم، کتاب و تفسیر باب و ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، ذیل این آیه ایشون تفسیر میکنه و این آیه رو به صورت مفصل آورده. خب بنابراین درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان در این دنیا اگر زنده باشن جایزه، در قیامت هم اگر باشن اشکالی نداره، با آیات قرآن و روایات صحیح و سند شیعه و سنی قابل اثباته، میماند درخواست شفاعت.
خب این بله، روایت که شما فهمیدید، خب اصل شفاعت رو که حالا بیان کرده اینا، یه نکته من تو ذهنم اومد، مثلا اینو بگم اگر اجازه بفرمایید، ما که حالا به بحث هستیم، چون شما اشاره فرمودید که اینا تکفیر راحت میان حکم کفر دیگران رو صادر میکنن، خونه حلال میکنن، چگونه است که حضرت موسی تو این روایتی که صحیح بخاری اومده، یک شخصی که اصلا کافر بوده،
بله
کافر حربی هم هست، جنگ بوده، خونش حلال بوده، علیاذ بالله در روز قیامت حضرت موسی اونجا گیر اون باشه و که من خدا یه گناهی کردم اونجا، وقتی من برادر مسلمان خودشون رو راحت میان تکفیر میکنن و خونشون رو میریزن و اون فجایی که به بار میارن.
به هر حال واقعا عجیب هست، روایت با آیات قرآن صراحتا در تضاد هست که شفاعت رو هم برای پیامبران، هم برای ملائکه، هم برای صالحان ثابت میکنه. آیاتش رو خواندیم، وقتی ملائکه و صالحان بتونن، حضرت ابراهیم نتونه شفاعت کنه، کی میخواد شفاعت کنه؟ حضرت موسی و عیسی و نوح نتونن شفاعت. این آیه به هر حال با آیات قرآن در تضاده، ولی ما اون چیزی رو که میخواستیم از همین اشفع لنا عند ربک، اشفع لنا الی ربک،
اصل اونو میتونه از اون باز از استخراج
کنیم، استخراج کنیم و به همین کلمه میخواستیم استناد کنیم، به بقیهش قطعا اسرائیلی هست روایت، ولی به هر حال ما رو به مقصودمون میرسونه و اون این هست که در شفا در قیامت طلب شفاعت از خود شفاعت کنندگان جایز هست، لازم نیست پیش خدا بریم. و اگر پیش خدا میرفتن که حضرت به هر حال پیغمبرها جرأت نکردن میرفتن پیش خدا میرفتن، قطعا جواب رد بود دیگه، طبق این روایت
پیامبر جرأت نکرده چون اینا خود مستقیم برن،
بله مستقیم قطعا نمیتونن.
حتما یه سوالی هم داشتیم در این خصوص که اصلا تو منابع اهل سنت آیا در خصوص اینکه در این دنیا مسلمان ها میتونن، یعنی مردم میتونن به کسی توسل کنن و از اون طرف شفاعت کنن که از دنیا رفته باشه.
بله، از قسم سوم رو که خدمت، بله
سوالی ما داریم، حالا اینو ان شاء
الله خدمت ولن هستید
معلوم میشه.
گفتیم قسم سوم طلب شفاعت از بنده هایی است که از دنیا رفتن در این دنیا. مثلا الان رسول خدا از دنیا رفته و ما از او طلب شفاعت کنیم، آیا جایز هست یا نیست؟ این به هر حال اساس اختلاف ما با وهابیت هست.
پس اختلاف تو این
اساس البته در اونها هم اختلاف داشتیم، به مرور الان اختلافات برداشته شده و فتواهاشون عوض شده. محمد ابن عبدالوهاب طلب شفاعت در دنیا رو از هر به هر صورتش منع میکرد، ولی خب الان فتواهاشون فرق میکنه.
خودش یه شاهدی هم هست که بر بی اساس بودن اعتقاد اونها، چون حالا مرور اومده اعتقادشون عوض شده و
حالا میخوانیم که به تیمیم کمتر از اینا اعتقادشون بس. بهتر بود. اما تمام مسلمان ها در جواب این، در تأیید این برحال قسم سوم، تمام مسلمان ها در این 14 قرن از پیغمبران و صالحان طلب شفاعت کردند، غیر از ابن تیمیه و همفکرانش و محمد ابن عبدالوهاب و امروزه همفکران او، یعنی غیر از او تمام مسلمان ها با استناد به آیه لو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما، درخواست شفاعت از رسول خدا رو بعد از وفات اون حضرت مشروع میدونستن. همه مسلمان ها میرفتن در مدینه النبی کنار قبر پیغمبر این آیه رو میخواندن و بعد شفاعت طلب شفاعت میکردن. الان هم انجام میدن مسلمان ها غیر از وهابی ها، همه انجام میدن. ولی خب متاسفانه تا اینکه ابن تیمیه سر از شام در آورد و این نوع درخواست و شرک و کفر دانست و بعد از اون هم به هر حال در زندان افتاد، مسلمان ها او رو تکفیر کردن، در زندان هم از دنیا رفت، تا اینکه محمد ابن عبدالوهاب آمد و طبق روایت شاخ شیطان از نجد ظهور کرد و سخنان او رو تکرار کرد و الان وهابی ها با پیروی از شاخ شیطانی که از نجد ظهور کرده، این به هر حال درخواست شفاعت از مردگان رو شرک و کفر میدونن. خب اگر در جواب این مطلب چی هست؟ اگر درخواست شفاعت از مرده ها کفر باشه و شرک باشه، نخستین کسی که مشرک میشه خود خلیفه اول هست. اگر اینها بگن درخواست از مرده شرک هست، اولین مشرک بعد از پیغمبر خود خلیفه اول هست، چون طبق روایاتی که در کتابهای اهل سنت هست، ابوبکر اولین کسی بود که از جنازه رسول خدا درخواست شفاعت کرد، اولین نفر هست که ایشون به هر حال درخواست کرد. روایت در کتاب‌های اهل سنت مفصل هست در این باره که ابوبکر در صلح بود و بعد آمد پیش پیغمبر و دخل ابوبکر علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو مسجى بثوب فكشف عنه الثوب و قال بأبي انت و امي طبت حيا و ميتا. به هر حال ابوبکر وارد شد بر پیغمبر، پارچه رو از روی پیغمبر کنار زد و گفت یا پدر و مادرم به فدایت، تبت حیان و میتن، در زندگی و در بعد از مرگت شما خوشبو هستی. و از این حرف ها مفصل سخن میگه تا اونجایی که ابوبکر خطاب به پیغمبر میگوید که اذکرنا یا محمد عند ربک، اذکرنا یا محمد عند ربک. رسول خدا از دنیا رفته، جنازه پیغمبر هست، از جنازه پیغمبر، با جنازه پیغمبر مفصل حرف میزنه. حالا اونا شد خیلی مهم نیست، خیلی تقریبا
اونجای خودش هست،
یک دو صفحه هست تا اینجایی که حرف میزنه
شاهد مسلمان اونجاست،
شاهد مثال اونجاست. اذکرنا یا محمد عند ربک، ای محمد مرا پیش خدای خودت، ما رو پیش خدای خودت یاد کن. همین طلب شفاعت هست، چیزی دیگه نیست. ادامه میده، بر حال ادامهش خیلی مورد نظر ما نیست. ظهر الاداب و ثمر الالباب جلد اول صفحه 40 مال آقای الحسیری القیروانی ابو اسحاق ابراهیم ابن علی متوفای 453، احیاء علوم الدین آقای غزالی متوفای 505 جلد 4 صفحه 474. سهیلی همین رو نقل کرده در روز الانفش یا روز الانف، دقیقا ضبطشو نمیدونم، جلد 4 صفحه 445. برحال آقای کلاعی اندلسی در الاکتفایش نقل کرده در جلد دوم صفحه 443. الجوهر فی نسب النبی و اصحاب الاشره مال آقای محمد ابن ابی بکر انصاری تلمستانی هست در جلد اول صفحه 235 جمهورة خطب العرب هست، مال آقای احمد زکی صفوت وهابی، جلد اول صفحه 180 و روایات مدارک متعددی که اگر دوستان اینو در برنامه الجامع الکبیر جستجو بزنن مدارک زیاد گیر میارن. آقای صالحین شامی در کتاب خودش همین روایت رو میاره، میگه ورا البزار و البلازوری و بقی ابن مخلد عن ابی هریره و ابن عباس و ابو یعلا و احمد به رجال سقاد و طیالسی و ترمذی فی الشمائل به اسناد حسن عن عایشه و طبرانی به رجال سقاد عن اکرمه عن ابن عباس و اسحاق ابن راهوه عن اکرمه و عبد ابن حمید به سند صحیح انسا. برحال چندین روایت رو با سند حسن و صحیحشون میاره تا اینجایی که همین نکته رو میاره که ابوبکر آمد پیش پیغمبر پارچه رو کنار زد و سخنانی گفت تا اونجایی که اللهم فابلغه عنا اذکرنا یا محمد عند ربک، ای محمد
ما رو یاد کن،
ما رو پیش خدا یاد کن. سبل الهدى و الرشاد جلد 12 صفحه 298. البته بعضی همین روایت رو از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که این هم در کتاب‌های التمهید مال آقای ابن عبدالبر قرطبی بر حال در جلد دوم صفحه 162 هست. خب اگر طلب شفاعت شرک باشه، از اموات شرک باشه، خب آقای ابوبکر اینجا چی نظر میدن؟ علمای اهل سنت چه نظر میدن؟ به هر حال استدلال وهابیت در اینجا این هست که مرده‌ها قدرت ندارن صدای ما را بشنون. مرده‌ها صدای ما را نمیشنون و هیچ کاری از دست اونها بر نمیآید و پس طلب شفاعت از اونها شرک و کفر هست. استدلال اینها این هست، دلیل اینها این هست که چون اونها کاری نمیتونن بکنن پس طلب شفاعت از اونها شرک هست. خب اگر معیار این باشه که اونها نمیشنوند و کاری نمیتونن انجام بدن، ما در جواب اونها روایات متعددی از کتابهای اهل سنت با سند صحیح خواهیم آورد که پیغمبران زنده هستن بعد از مرگشون. تمام انبیا بلا استثناء بعد از مرگشون زنده هستن، دارای حیات برزخی هستن، هم میشنون هم میبینن و هم قدرت بر انجام هر کاری دارن و حتی حیاتی برتر از حیات دنیوی دارن طبق نص صریح گفتار علمای اهل سنت.
حالا جدای از این اصلا آیات قرآن حتی شهدار هم زنده میبینن، چه رسیم به انبیا دیگه.
حالا میخونیم از زبان علمای اهل سنت نارخ. سلام و صلوات ما رو میشنون، جواب میدن. هر مسلمانی در هر دنیا، در هر جای از دنیا بر هر پیغمبری سلام بفرستد جواب سلام رو خواهد داد. اعمال امت ما بر پیغمبر ما عرضه میشه و وقتی اعمال ما رو ببینه خوب باشه خوشحال میشه، بد باشه برای امت خودش طلب استغفار میکنه. این اعتقاد است که علمای اهل سنت
دارن. ما تو پیامبر خطاب میکنیم سلام علیک یا نبی دیگه.
اگر نمیشنوه بر حال چی هست؟
خطاب چه معنی؟
خب روایتی رو از صحیح مسلم براتون بخونم. ان انس ابن مالک ان رسول الله قال اتیت و فی روایت حداب مررت علی موسی لیلتا اسری بی عند الكثیب الاحمر و هو قائم یصلی فی قبره. پیغمبر میگه در شبی که در معراج رفتم به از کنار حضرت موسی رد شدم، دیدم حضرت موسی در قبرش ایستاده و نماز میخواند. آیا یک مرده نماز میتونه بخونه؟ قدرت بر انجام بلند شدن داره؟ زنده است یا مرده است؟ اگر مرده است که نباید بتونه انجام بده، اگر زنده هست میتونه نماز بخواند، پس کارهای دیگه هم میتونه انجام بده این پیغمبر. و هو قائم یصلی فی قبره. باز در ادامه همین روایت بعدی رو نقل میکنه، از انس نقل میکنه قال رسول الله مررت علی موسی و هو یصلی فی قبره، بر موسی مرور کردم و دیدم که او در قبر خودش، از کنارش گذشتم دیدم که در قبرش نماز میخوانه. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 2374 و 2375 حدیث بر کتاب الفضائل باب من فضائل موسی، در فضائل حضرت موسی این روایت رو آورده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 211 باب ذکر الانبیا روایتی رو نقل میکنه. ان انس ابن مالک قال رسول الله الانبیا احیاء فی قبورهم یصلون. انبیا زنده هستند در قبرهای خودشون و نماز میخوانند. رواه ابو یعلا و البزار و رجال ابی یعلا ثقات. آقای بزدار و ابو یعلا اینو نقل کردن، راویان آقای ابو یعلا همه ثقه هستن، پس پیغمبرها همه زنده هستن. بیهقی کتابی داره، اصلا یک کتاب اختصاص داره به عنوان کتاب و حیات الانبیا بعد وفاتهم، کتابی داره با این عنوان حیات الانبیا بعد وفاتهم. این کتاب الان در الجامع الکبیر هست، در جوامع الکلم هست، در مکتبه شامله هست، در اینترنت هم پی دی افش پیدا میشه، هم متنش پیدا میشه، هم اینترنتیش پیدا میشه. دوستان اگه میتونن جستجو بزنن پیدا میشه. 114 صفحه داره. در از اول تا آخرش روایاتی درباره این میاره که پیغمبرها زنده هستن. بعد اینجا جالبه، ایشون در همین کتابش میگه ولی حیات الانبیا بعد موتهم صلوات الله علیهم شواهد من الاحادیث الصحیحه، انبیا بعد از مرگشون زنده هستن، شواهدی از احادیث صحیح در این باره وجود داره. بعد روایات رو میخونه، از جمله همین روایت مسلم رو میخونه که به هر حال پیغمبر در شب معراج موسی رو دید، حضرت موسی رو دید که در قبرش نماز میخونه. بعد در ادامه میگه کل ذلک صحیح لا یخالف بعضه بعضا، بعد از اینکه روایات رو نقل میکنه، فقط یرا موسی قائما یصلی فی قبره. ادامه میده ایشون صراحتا اینجا در کتاب حیات الانبیاءش، بر حال که دوستان از اول تا آخرش رو باید در این باره بخونن. من حصلی هم پی دی افش رو دارم، هم نسخه‌های مختلفش رو، در برنامه‌های نرم افزاری هست، جلد اول صفحه 77 تا 85 این حرفا رو زده. آقای زرقانی در شرح خودش جلد 4 صفحه 357 همین نظر آقای بیهقی رو میاره و جمع البیهقی کتابا لطیفا فی حیات الانبیا، آقای بیهقی کتاب لطیفی رو در حیات انبیا جمع آوری کرده، بعد میگه روایاتی رو در اون نقل کرده به اسناد صحیح عن انس، روایات صحیح و سندی از انس نقل کرده که پیغمبرها همه زنده هستند. این در شرح زرقانی جلد 4 صفحه 25. جالب هست که آقای ابن تیمیه در مجموع مؤلفاتش در دو جا صراحتاً تصریح میکنه که اموات صدای مردم رو میشنوند. ایشون روایت رو از عایشه نقل میکنه که عایشه انکار کردن این قضیه رو، و کذالک انکرت ان یکون الاموات یسمعون دعاء الحی لما قیل، بعد روایت رو نقل میکنه اینو رد میکنه، میگه و مع هذا فلا ریب ان الموتا یسمعون خفق النعال، میگه شکی در این نیست که اموات حتی صدای کفش پای انسان رو هم، صدای حرکت کفش پا رو هم میشنوند. میگه هیچ شکی در این نیست. کما ثبت عن رسول الله و ما من رجل یمر رو به قبر رجل، بعد ادامه میده که این روایت رو مفصل هست، میگه هیچ مردی نیست که روی قبر شخصی بره و بر او سلام بده مگر اینکه خداوند روح این شخص رو زنده میکنه و جواب سلام رو میده. البته اینو ما قبول نداریم. بر حال ایشون میگه صح ذلك که
هست در منابع اینادی.
بله ایشون صراحتا آقای ابن تیمیه در مجموع فتاوای خودش جلد 24 صفحه 173 صراحتا اینجا تصریح میکنه که مرده ها حتی صدای حرکت پای مردم رو هم میشنوند. بعد جالب هست در جای دیگه از همین کتاب میگه وقد ثبت ان المقبور يسأل ويمتحن، يسأل ويمتحن، درسته؟ میگه ثابت شده این مطلب که کسی که در قبر هست هم از او سوال میشه و هم امتحان میشه، و انه یؤمر بالدعاء فلهذا قیل ان التلقین ينفعه، تلقین میکنن مرده ها رو، همه مسلمان ها مرده شون رو تلقین میکنن، اگر مرده نمیشنوه تلقین چه فایده ای داره؟ ایشون صراحتن سوال میکنن تلقین جایز هست یا نیست، در جواب اینو میگن بله تلقین فایده داره. فان المیت یسمع النداء کما ثبت فی الصحیح عن النبی انه قال انه لا يسمع قرء عالهم، میگه باز از پیغمبر بر حال ثابت شده که پیغمبر فرمود که مرده ها صدای حرکت کفشتون رو هم میشنوه، انه لا يسمع قرء عالهم. باز در ادامه روایات دیگه ای نقل میکنه و صراحتا آقای ابن تیمیه در اینجا تصریح میکنه جلد 24 صفحه 297 که مرده ها میشنون. وقتی آقای ابن تیمیه که تئوریسین شماست اینها رو میگه، شما چرا نمیرید کتابا اینها رو بخونید مرده ها میشنون یا نمیشنون؟ اینشون میگه حتی صدای حرکت پای ما رو از روی قبرش رد میشین هم میشنون. این مطلب روایات دیگه در کتاب‌های اهل سنت با سند صحیح نقل شده که این مطلب رو ثابت می‌کنه. حالا از این روایات می‌گذریم و بریم سراغ کتاب‌های دیگه اهل سنت که اونها صراحتاً به هر حال توضیح دادن
بالاخره جایز می‌دونن و قبول می‌کنن.
از آقای به هر حال سیوطی شروع می‌کنیم. آقای سیوطی کتابی داره در به عنوان انباء الاذکیا به حیات الانبیا، انباء الاذکیا به حیات الانبیا، خبرهایی که آدمهای پاک دادن از این که انبیا زنده هستن. اینا تعرض از همه گوشه زنی هست به اونهایی که میگفتن انبیا زنده نیست. روایاتی رو میاره در این کتاب که این کتاب با همون مجموعه به هر حال فتاوای آقای سیوطی چاپ شده الان در اختیار همه هست. میگه سوال زیاد میشه از ما که آیا پیغمبران در قبرشون زنده هستن یا نیستن. این سوال همیشه از ما میشه. جواب میده فاقولو حیات النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی قبره هو و سائر الانبیاء معلومتون عندنا علما قطعیا. این که پیغمبران زنده هستن در قبرشان برای ما معلوم و آشکار هست و ما علم قطعی به این داریم، علم قطعی داریم که همه انبیا زنده هستند. لما قام عندنا من الادله في ذلك. جالب هست در ادامه میگه و تواترت به الاخبار، اخبار متواتری وارد شده که پیغمبران زنده هستند. بعد کتاب آقای بیهقی رو نقل میکنه که آقای بیهقی اینقدر روایت در این کتاب خودش نقل کرده که خواندیم کتابش رو، روایات رو از این نقل میکنه، میگه روایات متواتر هست که پیغمبران زنده هستند و خود علمای اهل سنت هم تصریح کردن که هر کس روایت متواتر رو انکار کنه در حقیقت پیغمبر رو انکار کرده. رد روایت متواتر انکار پیغمبر و کفر هست، خود علمای اهل سنت گفتن. و آقای سیوطی با این عظمتی که داره صراحتا در اینجا میگه روایت در این باره متواتر هست و تواترت به الاخبار، روایت در این باره که پیغمبر زنده هستن متواتر هست. بعد روایات رو نقل میکنه، همون روایت مسلم رو نقل میکنه، روایات دیگر رو هم نقل میکنه. و اخرج البیهقی فی شعب الایمان والاصفهانی فی الترغیب عن ابی هریره قال رسول الله من صلى علی عند قبری سمعته. هر کس در کنار قبر من بر من صلوات بفرسته من میشنوم، پیغمبر میشنوه. و من صلى علی نائیا عنه ابلغته. بعد روایات زیادی رو نقل میکنه فهذه الاخبار دالتون علی حیات النبی و سائر الانبیا، میگه این روایات همه دلالت میکند که پیغمبر ما و سایر پیغمبران همه زنده هستند. آیات رو هم نقل میکنه و قد قال الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، همون روایتی رو که آیه رو که شما اشاره کردین که همه شهدا زنده هستند. اینجا استدلال میکنه والانبیاء اولا بذالک فهم اجل و اعظم
مشاهده.
بله میگه پس انبیاء اولا هستن که اخت شهدا زنده باشن، انبیاء اولا بر این کار هستن. همه انبیاء هم زنده هستن، اونها مقامشون از همه شهدا بالاتره. و ما من نبی الا وقد جمع مع النبوه وصف الشهاده، میگه کمتر پیغمبری هست، پیغمبری نیست که هم پیغمبر باشه و هم شهید نشده باشه. بعد جالب روایات رو نقل میکنه که پیغمبر خود ما هم شهید شده و مسلم از دنیا رفته. ایناش خیلی به هر حال مورد بحث ما نیست. اینجا در ادامه میده فثبت کونه حیا فی قبره بنص القرآن اما به عموم لفظ و اما من مفهوم الموافقه، میگه ثابت شد که پیغمبرها در قبرشون زنده هستن
یا بنص
القرآن یا عموم لفظ یا به هر حال از مفاهیم
و اون التزامات به دست میاد.
جالبه حرف آقای قرطبی رو نقل میکنه که آقای قرطبی دیگه جواب وهابیت رو به صورت کامل اینجا داده. قرطبی دیگه تفسیرش بعد از تفسیر آقای فخری رازی بهترین تفسیر اهل سنت است و خلاصه تمام تفاسیری که قبل از اون نوشته شده. ایشون این مطلب در تفسیرش هم هست ولی ما از اینجا نقل میکنیم که میگه وقال القرطبی فی التذکره فی حدیث السائغه نقلا عن شیخه الموت ليس بعدم محض، مرگ عدم محض نیست.
نیست که فنا نیست
اصلا از بین این که اینا ادعا میکنن هر کس بمیره دیگه رابطهش با این دنیا به صورت کامل قطع میشه و عدم به صورت کامل از بین میره، این نیست. الموت لیس بعدم محض و انما هو انتقال من حال الى حال، کسی که میمیره از یک حالتی به حالتی دیگه منتقل میشه، نه اینکه به صورت کامل از بین بره. و يدل على ذلك ان الشهداء بعد قتلهم و موتهم احیاء، میگه بعد میگه دلیل بر این هست که شهدا همه زنده هستن، همه روزی میخورن. وقتی شهدا زنده باشه فالانبیاء احق بذلک، وقتی شهدا زنده باشه انبیاء سزاوارترن و اولا. و قد صح ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء، میگه روایات صحیح وجود داره که اصلا زمین بدن انبیاء رو نمیتونن بخورن، بدن انبیا بر
سالم اونو
سالم میمانه.
خیلی بله. از این بزرگان ما داریم که اصلا نه نه نه
غیر از انبیا بله بدنشون همین بر حال سید کاظم قزوینی همین
اخیراً بله
بدنش سالم از زیر خاک بیرون آمد.
درسته.
بر حال ایشون اینجا صراحتن در این کتابش، کتاب خیلی مفصلی هست که اگر کسی دوستان میتونن بخونن، الهاوی للفتاوای آقای سیوطی، که این کتاب با اون چاپ شده جلد دوم صفحه 139 به بعدش رو بخونن. ایشون صراحتن مفصل اینجا استدلال میکنه، روایات میاره، آیات قرآن میاره که پیغمبرها زنده است. پس نتیجه گیری میکنیم ما که اگر وهابیا میگن پیغمبرها همه از دنیا رفتن دیگه صدای ما را نمیشنون، کاری از دست اونها بر نمیاد، این حرف غلطیه. اینها نرفتن کتابای خودشون رو بخونن، اقلا میرفتن صحیح مسلم رو میخوندن، سنن ابن ماجه رو میخوندن. برحال حرفای آقای البانی در ذیل اون روایاتی که در سنن ابن ماجه هست میدیدن که تصحیح میکنن روایت رو، میگه روایت صحیحه. این معلوم میشه که اینها میگن که پیغمبرا هیچ صدایی رو نمیشنون از عدم اطلاع و جهل اینهاست. اگر اینها میرفتن حتی همون حرف آقای ابن تیمیه رو میخوندن این حرف رو نمیزدن، صحیح مسلم رو میخوندن این حرف ها رو نمیزدن. پس نتیجه گیری میکنیم،
ظاهرش همینه دیگه. حالا قبل از اون نتیجه‌گیری اصلا مبانی خودشون رو زیاد
متاسفانه اینها کسانی هستن که
مبانی دیگر رو بخوان نقد کنن،
متاسفانه مطالعه نمی‌کنن و اینها این مطالعه نکردنشون به ضرر خودشون میشه و ما رو هم مجبور میکنن که بیایم جواب اینها رو بدیم. به هر حال ثابت شد کسی که زنده باشه از او طلب شفاعت جایز هست. آیات قرآن در این باره خواندیم، کسی در قیامت باشد در قیامت میشه از شفاعت کنندگان شفاعت خواستیم، روایت از صحیح بخاری خواندیم. یا محمد اشفع اشفع لنا عند الى ربک، این از حضرت آدم خواستن، حضرت موسی خواستن، از اینا خواستن. و قسم
سوم،
قسم سوم هم گفتیم که از در این دنیا از آدم مرده هم میشه طلب شفاعت کرد، اگر شرک باشه اولین مشرک خود خلیفه دوم اول هست. بله. بعد از او ثابت کردیم که همه انبیا در قبرشون زنده هستن، صدای ما رو میشنون. مرگ اونها مرگ محض نیست، عدم محض نیست، انتقال از یک حالت به حالتی دیگه است و شاید حیات برزخی اونها خیلی قوی تر از حیات دنیوی باشه، احتمالش زیاد هست. اونها هم میشنون، هم جواب سلام ما رو میدن و هم به هر حال میتونن
شفاعت میتونه از اونها.
حالا ما منتظر هستیم ببینیم
اونها. خب متشکرم از حضرت عالی. ما اگر اجازه که میام برنامه ببینیم، بینندگان محترم با تلفن‌هایی که زیر نویس شده میتونید تماس بگیرید، اگر مایل باشید با شماره برنامه تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. اول متأسفم وقتمون هم میگن تمام شده دیگه، 5 دقیقه بیشتر وقت نمونده دیگه. حالا تلفن هم اگر نمیدونم زیر نویس شده بوده یا نه، بالاخره
میگفتن ما زودتر تموم میکردیم.
آره برای تلفن ها وقت میذاشتیم، 5 دقیقه وقت کمیه. خلاصه اگر نکته باقی مونده بفرمایید که ما بعد دیگه از خدمت.
به هر حال در 5 دقیقه
تلفن هست. بله خب تلفنی هست و زهرا یکی از بینندگان تماس گرفت.
درخواست
ما سوال اگر چیزی هست بشنویم. شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر قربان.
سلامت باشید. خودتون معرفی فرمایید.
بنده غلامرضا حلیلی هستم از اصفهان مدام
میشم. از اصفهان. بله در خدمت شما هستیم دوست عزیز.
در خدمتیم آقا. من یه نکات اولا تشکر کنم از کارشناس بزرگوارتون که واقعا مردم رو آگاه میکنن یه سه سوال برام مونده بود. من تازه داشتم کتاب صحیح بخاری ها میخوندم، یه روایت 114 اونده که میگه در رابطه با پیامبر که آره و غلبت الوجع اونجا را میرسه و غلبت الوجع را بیان میکنه که پیامبر دوچار ناراحتی شدید شد. چند تا روایت بعد خصوصا در باب تراوی اینو واقعا نقض میکنه که بیان میکنه که تنام و عینا ولا تنام و قلب و پیامبر چشماش خواب میره اما قلبش همیشه روشنه و میبینه مسائل با قلبش. من تعجب میکنم پیامبری که در عالم خواب که برادر مرگیه چون قدرتی داره واقعا در حال بیماری اونم به حالت واقعا خیلی روایات دیگری هم هستش که واقعا بی حالت نقض میکنه که پیامبر چی در گوش حضرت زهرا سلام الله علیها گفت و اون شروع کرد به خندیدن، چطور واقعا این حضرت زهرا متوجه میشه اما به قول معروف حضراتی که دور بر پیامبر هستن متوجه نمیشه. این میخواد یه نقض شده بود برای میخواستم کارشناس بزرگوارتون یه توضیح بدن. بعدم یه نکته هم اگه اجازه بدید من صحبت کنم در رابطه با بحث امشب.
خیلی مختصر باشه ممنون میشه چون وقتمون بسیار محدود است.
سوالشون
واضح نگفتن چی هست. سوالی نشه، یه نکته رو می‌خواستم یادآوری کنم که سوالی که مطرح نشد جناب آقای حلیری در بخش اول مباحثتون. بله در خدمت شما هستیم، اگه خیلی مختصر بفرمایید در وقت کم برنامه.
بله چشم جان. آقا دیشب کارشناس شبکه نور صحبت می‌کرد در رابطه با روایات صحیح مسلم و صحیح بخاری. در رابطه با صحیح بخاری بیان میکرد که آره ایشون 16 سال زحمت کشید تمام روایات صحیحه، حتی یه روایت دروغ و مشکوک هم وارد اینجا نیورد و بعد ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها را پیش آورده بود که آره ما اصلا یه چنین چیزی وجود نداره که حضرت زهرا از خلیفه ناراحت شده باشه. من این روایت 3093 را در حضور بینندگان بزرگوار برم ببینن صحیح بخاری صفحه 756 روایت 3093 که بیان میکند فقذبت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فهجرت ابابکر فلم تزل مهاجرته حتی توفیت و عاشت بعد رسول الله 6 اشهر و کانت فاطمه تسأل ابابکر. این شکار نداری میخوام ببینم اینجا فقط غضب حضرت زهرا سلام الله علیها که بیان کرد ناراحت نبوده، یه بحث سیاسی بوده و حل شده، اصلا مشکلی پیش نبوده بین اینها و این روایت صحیح نمیتونن نقضش بکنن.
درست.
در باب شفاعت هم که واقعا الا ماشاءالله هم صحیح مسلم واقعا باب ایمانش رو ببینن، واقعا عزیزان برن نگاه بکنن ببینن چه چیزایی در باب شفاعت وجود داره. بعدم بهترین دلیل برای ما خود قرآن کریمه که بیان میفرماید در سوره مدثر فما تنفعهم شفاعت شافعین. شفاعت شافعین چه کسانی هستن که فردای قیامت شفاعتشون تأثیر نداره در حق اون افرادی که به قول مردم حالا نماز سبق میشه یا نمیخونن. بعدم بیان میشه در سوره احزاب آیه 45، سوره فتح آیه 8، سوره مزمل آیه 15 یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. اگه شاهد بودن پیامبر فقط مال زنده بودنش بوده که مطمئنن الان ما دیگه پیامبر رو واقعا بگیم مال همون دوران بوده، دیگه نیاز به امروز نبوده. اینا واقعا حالا در باب سلام نماز که سلام تحیات خودشون میگن اینطور سلام بدی السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. در سردر بقی نوشته پیامبر وقت وارد قبرستان میشد اشاره میکرد میگفت اینطور به مردگان سلام میدید. اگر مردگان جواب سلام نمیدن مطمئنن که روایتی هم که سردر بقی نوشتن اینم جمعش کنن. اینا مطمئنن اعتقاد دارن ولی متاسفانه این صم بقم امیون فهم لا یعقلون واقعا اینجا نمایون میشه در این تاریخی که امروزه عصر تکنولوژی. باز برگردیم به همون حرفایی که یه سری آدمای معاند با خود پیامبر، کار با خاندان پیامبر نداریم، اینا فقط عنادشون با خود پیامبر بوده که میخواستن واقعا نفراتی رو بیانن بالا ولی نتونستن پیامبر در حد اونا رو بردن.
درسته، دقیقا نکته خوبی اشاره فرمودید و دوست عزیزمون و شما دیگه
معذرت میخوام این روایت آخرم اجازه بدید
مصور وقتا خیلی کم هست از شما معذرت میخوام.
حدیث 335 صحیح بخاری برن ببینن که پیامبر فرموده این اعتیت خمس لم یعتهن احدنا و اعتیت شفاعت. این دو صحیح بخاری 335 و روایت دیگر صحیح بخاری 438 صفحه 119. برن عزیزان ببینن در باب شفاعت بعد خودشون دعوت کنن. ممنونم،
متشکرم از تماسی که فرمودید و نکاتی رو که اشاره فرمودید. خب این دوست عزیزمون در راستای ما سال مطرح و نکات ما رو تکمیل کردن و نکات
دلایل دیگری بر شفاعت آوردن که ما هم همه اینها رو داشتیم در مقالمون. الان
اینو هم آخر شما ارجاع دادید و گفتید بله دقیقاً همین. خب تشکر میکنم از این دوست عزیزمون، بالاخره یاریگر ما بودن و بالاخره. بعد خصوصا اون بحث شافعین که خود شافعین حتما هستند و شفاعت خواهند کرد. خب متشکرم از حضرت عالی به خاطر این سیصدی که داشتید و حوصله‌ای که به خرج دادید و به این زیبایی برای ما تفصیل و تبیین فرمودید.
حالا اگر میگفتن وقت کم هست، من اینا رو خیلی فاکتور میگرفتم تا به سوال بینندگان میرسیدیم. به حال حالا ان شاء الله
بالاخره ما اگر تماس بعد دیگه حالا تماس رو دیگه ما خود از اول وقت ما تذکر نداده، ان شاء الله در هفته آینده بتونیم از حضرت عالی باز استفاده کنیم در همه خصوص و اون مباحثی که روال هفتگی خودمون داشت. خب بینندگان محترم شرکت جهانی ولایت تشکر میکنم از شما، امیدوارم که این برنامه هم برای شما مفید واقع شده باشه. مجددا تبریک میگیم خدمت شما اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت علی اکبر و امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف رو. امیدوارم که برنامه خودتون رو پیگیر باشید و شبکه ولایت همچنان برای شما مفید باشه. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر شما رو خدای من نام می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.